توی یک خانواده چهار نفری نمیشه چهار نفر عین هم فکر بکنن، چه برسه به یک جمعیت کثیر. منتها مسئله این است که همه باید عادت کنن با تحمل و رفاقت و مدارا و حال با هم حرفای همو بفهمن، با هم بحث داشته باشن. در حال راه تکفیر و تفسیق راه خوبی نیست. بله نه، حالا به هر حال باید تلاش بشه که انشاءالله فضای یعنی یه مجاهدت میخواد برای اینکه این فضاها فضاهای سالمی میشه. بله بله بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در مسقطات خیار رؤیت بود. عرض شد که یکی از مسقطات خیار رؤیت که محل بحث، شرط سقوط خیار رؤیت در متن عقد است. اینجا سه قول بیان شده. قول اول این که شرط سقوط خودش فاسده و مفسد عقدم هست. شرط دوم، قول دوم این که نه شرط فاسد است و نه عقد فاسد. و قول سوم این که شرط فاسد هست اما مفسد عقد نیست، عقد صحیحه. خب بحث در ادله این اقوال بود. دلیل قول اول این بود، دیروز عرض کردیم که کسانی که قائلند به این که این شرط فاسده و موجب فساد عقدم میشه، دلیلشون این است که اگر کسی شرط سقوط خیار رؤیت بکنه، این در واقع باعث میشه این عقد و بیع قراری بشه، برای اینکه در موردی که بیع عین غایب صورت میگیرد، در واقع توصیف جانشین رؤیت شده. اگر شرط سقوط خیار رؤیت بشه، معناش این است که شرط بشه عدم اعتناء به این اوصاف، این اوصافی که باید ذکر بشه تا جهالت برطرف بشه. شرط سقوط خیار یعنی شرط عدم اعتناء به همین اوصافی که باید ذکر بشه، و این خود این شرط فاسده و مفسد بیعم هست. اما قول دوم به این که هم شرط صحیح هست و هم عقد صحیحه، کسی که این شرط رو بکنه در واقع یعنی خیارش ساقط شده. شما حواست هست؟ دلیل این قول اینه، میگن که اینجا تنها مشکلی که مطرحه مسئله قراره، و ما با خیار دفع قرار نمی کنیم. خیار یک حکم شرعی است که ربطی به قرار نداره. قرار حالا به معنای جهالت باشه یا به معنای اقدام بر خرید و فروش چیزی که کاملا مجهوله، این یه موضوعی است که عرفی است. این حکم شرعی یعنی خیار کاری به اون موضوع نداره، یعنی با این حکم شرعی ما نمیخوایم اون قرار رو برداریم. اینجور نیست که با خیار بخوایم قرار رو برداریم. اگر قرار بود با خیار قرار برداشته بشود، پس باید بیع هر چیزی که مجهوله جایز باشه. بیع مجهول قراریه. اگه قرار بود خیار دفع قرار بکنه، پس همه بیعهای مجهول باید به وسیله جعل خیار صحیح میشد، در حالی که اینچنین نیست. این نشون میده خیار موجب دفع قرار نیست، که اگر حالا ما شرط سقوط خیار کردیم این ازش قرار لازم بیاد. در صورتی شرط سقوط خیار موجب قرار است که این خیار مؤثر در دفع قرار باشه. اگه قرار باشه هیچ تأثیری در دفع قرار نداشته باشه، پس شرط سقوطش به دنبال خودش قرار را نخواهد داشت. بله؟ چه تأثیری داره؟ با خیار، حالا این آقا میخواد اینو بگه، این با خیار قرار رو بر نمیداره. با خیار میگه قرار برداشته نمیشه. در حقیقت با خیار یک راهی است به عنوان این که این بتواند بیع را فسخ بکنه، اما قرار برداشته میشه. حالا اگر امضا کرد چی؟ قرار از بین میره. پس خیار دفع مؤثر در دفع قرار نیست. موضوع قرار را که یعنی باعث معلومیت نمیشه. ببینید قرار به هر حال ناشی از مجهولیته، درسته؟ آیا با خیار مجهولیت برطرف میشه؟ موجب میشه مبیع معلوم بشه؟ نه. و ایشون میگن، این قول دوم حرفشون اینه، میگن ببینید ما این بیع را کاملا تحلیل بکنیم. در جایی که بایع میاد با توصیف یه مبیعی را میفروشه، خب این توصیف جانشین و قائم مقام رؤیت دیدن قبل، نه این رؤیتی که سبب خیاره. بالاخره قرار بر اینه که این از مجهولیت در بیاد. در آمدن از مجهولیت یا به دیدن مبیعه یا به توصیف، بالاخره باید علم پیدا کنه. حالا اگر این خریدار این مبیع را ندید، توصیف شد، از راه توصیف علم پیدا کرد، این علمش نسبت به مبیع حاصل شد. خب حالا که میخوان عقد بکنن، اگر شرط سقوط خیار بشه، معنای شرط سقوط خیار این است که مشتری ملتزم می شود به این که اگر این مبی مخالف اون موصوف بود این معامله رو به هم نزنه. حالا سوال اینه، این آقا میگه التزام به عدم فسخ، پذیرفتن این که اگر این مبی مخالف موصوف درآمد عقد رو به هم نزنه، آیا این سبب میشه اون علمی را که از راه توصیف برای او حاصل شده از بین بره؟ ها، برای مشتری علم به مبیع پیدا شد، از چه راهی؟ توصیف. حالا اگر ملتزم شد، اگر این برخلاف اون درآمد، من معامله را به هم نمیزنم. این التزام سبب از بین رفتن اون علم حاصل از توصیف مبیع به وسیله بایع میشه یا نه؟ اون علم حاصل شده، پس مجهول نیست، اون علم حاصل شده، این التزام اون علم به هم نمیزنه. پس التزام به عدم فسخ، شرط سقوط خیار، اینا هیچ کدام موجب قرار نمیشه. اینا فرمودید در واقع دو بیان داشتن اینجا، این قول دوم، یکی این که اصلا خیار، مسئله خیار ربطی به قرار نداره، اگر قرار بود خیار اثر بکنه در دفع قرار باید بیع هر امر مجهولی جائز میشد متزلزلن. این یک. و دوم این که علم به مبیع که از راه توصیف بایع حاصل شده، این با التزام به عدم فسخ از بین نمیره. حالا این بیان دیگر نیست، در حقیقت شاید توضیح همون مطلب اوله که چرا خیار ربطی به مسئله قرار نداره، یه بیان. یک جواب نقضی هم این قائل میدهد که شما میگید التزام به عدم فسخ این موجب قراره، ما نقض میکنیم حرف شما را به اشتراط بایع براءت از عیوب را. ببینید در جایی که بایع چیزی را میفروشه، میگه من این رو میفروشم به شرط اینکه با عیبش کاری نداشته باشه، براءت از عیوب. خب این اشتراط براءت از عیوب در حقیقت یه نوع التزامه، این التزام هم باید موجب قرار بشه، در حالی که اینجا هیچ کس نگفته این موجب قرار. شما معنای کسی که میاد شرط میکنه من اصلا با عیبش کاری ندارم، معناش چیه؟ معناش این است که داره چیزی را میفروشد که این ممکنه فاسد باشه، ممکنه صحیح باشه، یعنی ممکنه معیوب باشه، ممکنه صحیح باشه. میگه من میفروشم این را، اما از این که صحیح باشه یا معیوب. خب مسلم جهل به صفت مبیع به عنوان صحت یا عیب این چیه؟ قراره، اینجا مجهوله. این نوع جهلم در حقیقت یک نوع قرار خواهد بود. پس این نقضیست که ایشون میکنن که اگر قرار باشه در اینجا شرط سقوط خیار به معنای قرار باشد، در اونجا هم باید شرط براءت بایع از عیوب هم قراری باشه. نقض میکنه این التزام باید اونجا هم موجب قرار باشه، در حالی که اونجا موجب قرار بله نیست. این محصل و خلاصه دلیل قول دومه که پس میگن مسئله خیار ربطی به قرار نداره، لذا اگر شرط سقوط خیار بکنه هیچ مشکلی ایجاد نمیشه، موجب قرار نیست، پس این شرط فاسد نیست، پس این عقدی هم که اینجا واقع شده عقد صحیح است. لذا طبق قول دوم شرط سقوط خیار، شرط سقوط خیار رؤیت مسقط خیار هست. این هم دلیل قول دوم. حالا یه جزئیاتی داره که این رو عرض می‌کنم. ببینید و من ان دفع القرار، تا اینجا خوندیم دیگه، و من ان دفع القرار ان هذا البيع، اون بیان برای دلیل برای قول عدم حماس که یعنی عدم و فساد شرط و عدم و افسادهی للعقد. قرار در این بی که با خیار دفع نمی شود حتی یثبت به ارتفاع الخیار، حتی یثبت القرار به ارتفاع الخیار، اصلا این دوتا به هم ربطی ندارن. از اول با خیار قرار دفع نشده که حالا بخوایم با ارتفاع خیار بگیم پس قرار ثابت می شود. فان الخيار حكم شرعي لو اثر في دفع القرار جاز بيع كل مجهول متزلزلا. خيار یک حکم شرعی است که اگر قرار باشه اثر بگذاره در دفع قرار، نتیجهش این است که پس باید بیع هر شیء مجهولی جائز باشه، منتها متزلزلا نه لزومن. والعلم بالمبی، علم به مبی، این علم به مبی در بیع عین غایبه از چه راهی پیدا شده؟ از راه توصیف بایه. این علم به مبی که برای مشتری از راه توصیف بایه حاصل شده، لا یرتفع بالتزام عدم الفسخ عند تبین المخالفه. این علم با التزام مشتری با شرط سقوط خیار از بین نمیره. شرط سقوط خیار عبارت اخرای همینه، التزام عدم فسخ در فرضی که مخالفت مبیع با موصوف آشکار بشه. مشتری میگه آقا برفرض مبیع با اونی که تو وصف کردی اگه مخالفم بود من این معامله رو به هم نمیزنم، شرط میکنم. در حالی که فإن القرار هو الاقدام على شراء العين الغائبه على اي صفه كانت. قرار معناش اینه اقدام بشود بر خریدن عین غائبه هر جوری که بود، در حالی که شرط سقوط خیار اینجور نیست. چرا؟ خوب این نکته رو دقت کنید. در قراری آقا هرچی بود من خریدم. اما اینجا شرط سقوط خیار معناش چیه؟ یعنی اساس بیع بر اساس علم مشتری، اونم بر مبنای توصیف. علم مشتری که از راه توصیف حاصل شده. پس اینجا علی وجه کان است نیست، بلکه مشتری علم داره به مبیع، منتها علمش از راه چی حاصل شده؟ توصیف. این جواب نقضیشونه. حالا ولو کان الالتزام المذکور مؤدیا الی القرار، اگه قرار باشه این التزام مذکور، یعنی همین شرط سقوط خیار، مؤدی به قرار باشه، منجر به قرار بشه، لکان اشتراط البراءه من العیوب ایضا مؤدیا الیه، اشتراط براءه از عیوب هم باید مؤدی به چی بشه؟ ها، قرار بشه. چرا؟ بایع میاد میگه من اینو به تو میفروشم به شرط اینکه من با هیچ عیبش کاری نداشته باشم، لانه به منزلت بیع الشیء صحیحا او معیبا به ای عیب کان. معنای اشتراط براءت از عیوب اینه دیگه، من اینو به شما میفروشم، حالا میخواد صحیح باشه میخواد معیوب باشه، هر عیبی داشته باشه، ولا شک که انه قرارون، مسلم این قراره. چی؟ این جهل به صفت صحت و معیوب بودن، جهل به عیب و صحت، این مسلم چیه؟ قراره. خب سوال، اگر جهل به صفت قرار است، سوال مقدر، اگر جهل به صحت قراره، الان که من دارم میرم نمیدونم این صحیحه یا معیوبه، شما میگید جهل به صحت قراره، خب پس چرا در هیچ معامله‌ای شرط صحت نمی کنن؟ و انما جاز، ایشون جواب میده، جاز بیع الشیء غیر مشروط به صحت. این که میبینید معاملات رو انجام میدن، چیزی رو میفروشن شرط صحت هم نمی کنن، این اعتمادن علی اصالت الصحه، اصل چون بر صحت، اعتمادن علی هذا الاصل معامله میکنن، لا من جهت عدم اشتراط ملاحظه صحت والعیب فی المبیع، نه از این جهت که مساله صحت و عیب مورد لحاظ نباشه در مبیع. و اینکه عرض به حضور شما، این رو اصلا میخوان شرط نکنن، این که بخواد مجهول باشه، نه اینجور نیست، لأن تخالف افراد صحیح والمعیب افحش من تخالف افراد صحیح، برای اینکه شما در صحیحش میگید باید قشنگ توصیف بشه چه قسمیه، تازه بر فرض اینکه همه صحیح باشه. خب مثلا سه تا ماشین اینجاست، هر سه هم صحیحه، اما میگید باید توصیف بشه با فرض اینکه هر سه هم صحیحه، تا از جهالت بیاد بیرون. خب این نسبت در مورد افراد صحیح به معیب و این تفاوت که بسیار بیشتره تا افراد صحیح نسبت به هم دیگه. چی امروز همه خوابشون میاد؟ ها؟ آره. چیا؟ آه همینه. یعنی هر دو مریض بودن؟ نه میخوام بگم، یعنی حالا بچه شما مریض بوده، این چرا نخوابیده؟ سر صدا نمیذاره ها. خب حالا انشالله که خدا شفای عاجل و کامل بده و دیگه زندگی این چیزا هم داره آقای فاضلی ها، این گرفتاری ها رو داره. اگر اون خدا برای شما درست کرد، برای ایشون به طریق اولا درست میکنه و اقتصارهم و اقتصارهم فی بیان الاوصاف المعتبره فی بیع العین القائبه علت این که اکتفا کردن در اوصاف معتبر در بیع عین غایبه علاما ادا الصفات الراجع الی العیب به غیر از صفاتی که به عیب برمیگرده انما هو للاستغناء عن تلک الاوصاف به اصالت الصحه. در بیع عین غایبه شما دیدید گفتید باید توصیف بشه، در توصیف عین غایبه هیچ کس نگفته باید وصف صحت ذکر بشه. چرا؟ به همین دلیل، اعتمادن علا اصالت صحت، یعنی اون مفروغن انهه، اونو دیگه به عنوان یک امر مسلم و قطعی به عنوان یک امر مفروغن ان لحاظ میکنن، لال جواز اهمال ها ان البی، نه اینکه در موقع بی اینو بخوان مهمل بگذارن، حالا صحیح بود یا معیب مهم نیست، نه اونو به عنوان اینکه اصل در هر چیزی بر صحته مفروغان ان گرفتن، رفتن سراغ اوصاف دیگر. خب فهین اذن یعنی هین اعتبار وصف صحت، حالایی که وصف صحت معتبره بدون تردید، فاذا شرط البراء من العیوب، اگر بایع شرط میکنه براءت از عیوب را، کان ذالک معناش چیه؟ راجعا الی عدم الاعتداد به وجود تلک الاوصاف و عدمها. خب عین این حرف شما تو اینجا باید بیاد دیگه، شما میگید آقا در ما نحن فی بیع عین غایبه اگر شرط سقوط خیار بشه، این یعنی این که شرط عدم اعتناء به اون اوصاف و این قراره. خب ما میگیم در عیب هم همینجوره، در براءت از عیب، کسی که شرط میکنه براءت از عیب را، این شرط در واقع راجعن کان ذالک، این شرط راجعن، این مرجع و برگشتش به این است که وجود و عدم این اوصاف در اینجا اعتباری ندارد. خب فیلزم القرار، پس اینجا هم باید قراری باشه، خصوصا علام ما حکاه و فدروس ان ظاهر شیخ و اتباعه. چی گفتن اینا؟ اینا گفتن که جواز شرط براءت از عیب این که کسی شرط بکنه من با عیوب کاری ندارم، این در جاییست که مکسور او و معیوب او اصلا مالیت نداره. ببینید اینجا دو فرض میشه کرد، یه وقت میگه آقا من با یه میاد این میز را میفروشه، میگه من با عیوب این کاری ندارم، اینو میفروشم به شرط اینکه از نسبت به عیوب مبرا باشه. خب اینجا معیوب این هم هنوز مالیت داره، حالا یه جاش شکسته ارزشش کمتره، هم صحیحش مالیت داره هم معیوب. یه مواردی هست که صحیح و معیوب خیلی فرق داره، صحیحش مالیت داره، معیوبش مالیت نداره اصلا. مثل تخم مرغ میاد میگه آقا من این تخم مرغا رو میفروشم به شرط اینکه اصلا با عیوبش کار نداره. عیب تخم مرغ یعنی اینکه اصلا هیچ مالیتی نداشته باشه، درسته؟ این بزرگان آمدن گفتن نسبت به این دسته دوم، یعنی نسبت به این مواردی که معیوبش مالیت نداره، حتی نسبت به اینها هم اشتراط براءت از عیوب جایزه. این خیلی حرف بالاییه. ببینید یه وقت میان میگن آقا نسبت به معیوب اگر شرط برا نسبت به عیبهایی که موجب از بین رفتن مالیت نیست، شرط براءت از عیوب اشکال نداره. اینا اومدن بالاتر میگن نسبت به اون مواردی که معیوبش هم اصلا مالیت نداره اگر شرط براءت از عیب بشه اشکالی نداره. ببینید من جواز اشتراط البراءت من العیوب فیما لا قیمت لمکسوره، در جایی که مکسورش قیمت نداره، کلبیز و الجوز الفاسدین کذالک. چرا؟ حیث ان مرجع، این که حالا به اصطلاح بحثی بود که دنبال اون، حیث ان مرجعه الا ما ذکروه هنا فاشتراط سقوط خیار رؤیه مرجع این، بنابر اون چه که در بحث شرط سقوط خیار رؤیت گفتن اونها، الاشتراط عدم الاعتداد به مالیت المبیع، اینم بازگشت میکنه به جایی که مبیع مالیت نداشته باشه. و لذا اعترض علیهم الشهید و اتباعه به فساد البیع مع هذا الشرط، لذا بعضی اعتراض کردن بر شیخ و اتباعش به این که اگه این شرط بشه اصلا بی چیه؟ فاسده. چون بر حقیقت یعنی بازگشتش به این است که شرط عدم اعتناب مالیت، شرط عدم اعتناب عیب اینجا سر از شرط عدم اعتناب مالیت در میاره. لکن مقتضا اعتراضهم فساد و اشتراط البراءه من سائر العبود ولو کان للمعیب قیمه. اما مقتضای اعتراض شهید و اشکال شهید و اتباع شهید، لازمه اعتراض اونها و مقتضای اعتراض اونها چیه؟ اینا که دارن به شیخ و اتباع شیخ اشکال میکنن، نمیخوان بگن آقای شیخ شما چرا میگید شرط براءت در مورد چیزهایی که معیوبش قیمت نداره صحیحه و جائز؟ خوب دقت کنید، اشکال شهید و اتباعش فقط در مورد چیزهایی که معیوبش قیمت نداره نیست، عمه. به طور کلی شهید و اتباعش میخوان بگن آقا اصلا شرط براءت از عیوب اشکال داره، چه در مواردی که معیوبش قیمت دارد و چه در مواردی که معیوبش قیمت نداره. درست مورد اعتراض فقط در مواردی است که معیوب قیمت نداره. اینا هم می‌فرمایید اعتراض شهید و اتباعش بر شیخ و اتباعش فقط در خصوص چیه؟ اون جایی که معیوبش مالیت نداره. ملاحظه فرمودید اشکال رو، که این بازگشتش به این است که یعنی شرط داریم میکنیم که مالیت نداشتن مبیع هم برای ما مهم نیست. مثل اینه که من میرم این کتاب رو میخرم، حالا میخواد مالیت داشته باشه میخواد نداشته باشه. اعتراض شهید در خصوص این مورده، اما مقتضای اعتراضشون، نوع اعتراضشون، لازمه اعتراضشون، اینا رو میفرمایید لازمه اعتراضشون این است که اشکال اهمه. فقط در خصوص مواردی که معیوب قیمت نداره نیست، حتی در مواردی که معیوب هم قیمت داره میخوان بگن این اشکال هست، میخوان بگن شرط براءت از عیوب مطلقا اشکال داره، اما از این که معیوب مالیت داشته باشد یا نداشته باشه. ببینید درسته اعتراض کرده بر اینها شهید و اتباعش به این که بی فاسد با شرط عدم اعتبار مالیت، یعنی کسی بیاد شرط بکنه یه جوری که در حقیقت شرط عدم اعتبار مالیت باشه، اما ولیکن مقتضا اعتراض هم فساد و اشتراط البراءه، اصلا شرط براءه من سایر العیوب ولو کان للمعیب قیمه، ولو این که معیبش قیمه، مقتضای این اعتراض اینه که این شرط همه جا مفسد باشه، چه معیوب ما مالیت داشته باشد، قیمت داشته باشد، چه نداشته باشد. چرا؟ چون لان مرجعه الى عدم الاعتداد بکون المبی صحیحا او معیبا به عیب، چون بازگشت این اشتراط و مرجع اشتراط به این است که ما اعتنا و اعتداد نداریم به این که مبی صحیح میخواد باشه یا معیوب به هر عیبی باشه. والقرر فيه افحش من البي، قرار در اینجا افحش از بی، مع عدم الاعتداد به کون المبی القائب متصفا به ای وصف کن، قرار در اینجا چیه؟ قرار در اینجا افحش است از بی با این شرط، با شرط سقوط خیار، که یعنی اعتداد به این باشد که بله اعتنای به این نباشه، اصلا اعتنا نشه به این که این مبی به چه وصفی متصفه، حالا هر وصفی شد. عنایت فرمودی؟ پس در واقع نتیجه بحثی شد، قول دوم دلیلشون این بود که نه شرط فاسده نه عقد فاسده، بیان دلیل رو گفتیم، نقضی هم که آوردن گفتیم با توضیحاتی که حالا چی؟ نه قرار، نه قرار فیه فی بی فل بی مع عدم الاعتداد به کون المبی صحیحاً او معیباً افحش است از بی مع عدم الاعتداد به کون المبی متصفاً به ای وصف کن. روشن شد؟
در حالی که ما میبینیم در جلسه شرط براءت کرده اونجا قرارش افحش، اونجا مایده به سکر شدن،
همینو میخواییم بگیم دیگه. فرق نمی کنه معنی شرط سقوط این عبارتون اخرای همونه، عدم الاعتداد به کون المبیع صحیحاً او معیباً، در این مورد افحش از مسئله شرط سقوط خیاره. عدم، ببینید ما میگیم میخواییم بگیم قراره در اونجا، یعنی کجا؟ عدم الاعتداد به شرط براءت از عیوب دیگه. وقتی شرط از براءت از عیوب میکنه معناش چیه؟ عدم الاعتداد به کون المبی صحیحاً او معیباً. این عبارتان اخرای همون شرط براءت از عیوبه. یا شرط سقوط خیار عبارتان اخرای عدم الاعتداد به کون المبی متصفاً به ای وصفن. اینا عبارتان اخرای همینه دیگه. میخواد بگه قراره در مسئله براءت از عیوب افحش از اونجا. عنایت فرمودید؟ اگر افحش شما اینجا رو میگید صحیحه. خب در ما نحنفی که به طریقه ثم انه، این وجه و دلیل قول سوم. دلیل قول سوم چی بود؟ شرط فاسده اما عقد صحیح و فاسد نیست. حالا چرا؟ این وجه و دلیل این قول چیه؟ میگن ببینید اینجا ما میگیم شرط فاسده، اما نه از این باب که موجب قراره. چون اگه موجب قرار بشه، شرط اگر موجب قرار بشه این سرایت میکنه، بی رو هم خراب میکنه. این همین اول میگه این شرط فاسده، ولی نه از جهت لزومهی القرار. چون اگر اون باشه باید قول اول رو بگیم که این موجب چیه؟ موجب فساد عقده. اما ما اینو نمیگیم، ما میگیم شرط فاسده اما از یه جهت دیگه. اون جهت یه جهتی است که مصری نیست. شرط اینجا یه مرضی داره که مصری نیست. خودش بیمار هست، خراب هست، اما مرضش سرایت به بی نمیکنه. چرا؟ مشکل شرط چیه؟ بیماری شرط چیه اینجا؟ مشکلش اسقاط مالم یه تحققه. چون فرض اینه در متن عقد میخواد شرط سقوط خیار بکنه، خیار هنوز محقق نشده، سببش هم هنوز محقق نشده، چون در متن عقد میخواد شرط کنه. اسقاط مالم یه تحقق صحیح نیست، پس این شرط فاسده. اما فسادش جوری نیست که گریبان عقد رو بگیره. خب اسقاط مالم یه تحقق لغوه، بی اثره، فایده به حال خودش نداره، اما این سبب نمیشه که برای عقد ایجاد و مزاحمت بکنه. عقد صحیح، این باطل. ثم انهو، عرض کردم این وجه و دلیل قول سومه. قد یثبت و فساد و هذا الشرط، این فساد شرط رو قبول، اما لا من جهت لزوم القرار، نه از باب این که این شرط موجب قراره فی البی حتی یلزم فساد البی، تا اینکه موجب فساد بی بشه. ولو علی القول به عدم استلزام فساد شرط لفساد العقد، ولو بنابر این که بگیم فساد شرط مستلزم فساد عقد نیست، ولو این که بگیم که فساد شرط مستلزم فساد عقد نیست. چرا؟ نه ببینید، میخواد بگیم ما اینجا میگیم شرط فاسده، عقد فاسد نیست، لزوم قرار نیست، چون اگه لزوم قرار باشه نتیجه چیه؟ فساد بیع. ولو علی القول، اگه قرار باشه، این ولو به این مسئله قرار میخوره که حتی یلزم فساد البیع. بله؟ ببینید هم مسئله حالا هم تقریبا همینه. مسئله اینه، میگه ولو ما قائل بشیم فساد شرط موجب فساد عقد نیست، چون اگر ما گفتیم فساد شرط موجب فساد عقد، خب مسلم اگر شرط موجب قرار شد این فساد سرایت میکنه، عقدم باطل. ولی ولو اینو میخواد بگه، ولو ما قائل بشیم که فساد شرط موجب فساد عقد نیست، قرار به هر حال موجب فساد بیعه. اگر شرط قرار رو بیاره، ولو قائل بشیم که شرط فاسد مفسد نیست، اینجا بیع فاسد میشه به خاطر قرار. اینا فرمودی؟ لذا ولو رو اینه میخواد بگه یلزم فساد البیع، اگه پای قرار پیش بیاد بیع فاسده. چه قائل بشیم که شرط فاسد مفسد هست، چه بگیم شرط واسط مفسد نیست. بل بله خب چرا میاره؟ بحث همینه، سوال اینه چرا میخواد بیاره، چه تأثیری اینجا داره؟ همین که به هر حال اگه پای قرار پیدا بشه علا کلال مبنیین، ما باید بگیم عقد فاسد. بل من جهت انه، پس این فساد شرط از چه جهتی؟ من جهت انه اسقاط لما لم يتحقق، اسقاط ما لم يتحقق بناء ما الا ما عرفت. خب چرا اسقاط ما لم يتحقق؟ من ان الخيار انما يتحقق بالرؤيه، سبب خيار رؤيته، فلا يجوز اسقاطه، اسقاط الخيار قبل الرؤيه، فاشتراط الفساد لغو. ببینید یه چیزی بی اثری ضرر برای کسی نداره، بی خاصیته، و فساده من هذه الجهه لا يؤثر في فساد عقد، فسادش از این جهت در فساد عقد تأثیر نداره. فيتعين المسير الى ثالث الاقوال المتقدمه، که چی؟ که شرط فاسده و عقد فاسد نیست. لكن الانصاف ضعف وجه هذا القول، این قولم چیه؟ ضعیف اول اقوال، قوله اوله که چی؟ هر دو فاسدن. تو ببینیم چرا.